جانم رو حتی بدم، یعنی همونقدر که این بزرگترین عذاب الهیه. ولی اون چیزی که تو ایران بود فاجعه بود، بخواد برای خودش شریک پیدا کنه. بازتاب درونته، تو به یه آدم جدیدی تبدیل میشی. دوستای خوبم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام، من ملک پور هستم. تو این برنامه کوتاه میخوام براتون در مورد یه موضوع بسیار مهم صحبت کنم: تحقق خواسته ها، پایان غم ها و آغاز روزهای شاد و پر از آرامش. میشه واقعا روزهای پر از سختی تموم بشه و روزهای پر از شادی برسه؟ توی این برنامه میخوام براتون در مورد یه گوشه از زندگی خودم صحبت کنم، یه داستانی رو بگم براتون جالبه. ببینید، اون زمانی که من میخواستم مهاجرت بکنم، اوضاع مالیم خیلی خوب نبود. نمیگم اوضاعم بد بود، ما بیزنس داشتیم، شرایطمون خوب بود، داشتیم پول در می آوردیم دیگه. حالا با اصول موفقیت، با همون پارادایم های پول و ثروت و هنر زندگی آشنا شده بودم، پس تو مسیر بودم. اما اوضاع فوق العاده نبود، یعنی مثلا برای من 100 یورو 100 یورو بود، 200 یورو 200 یورو بود، پول حساب میشد، یعنی برام مهم بود این پوله. و خاطرم هست که ما میخواستیم بیایم اتریش. بعد حالا مثلا فرض کن آدم میخواد مهاجرت بکنه، افکار مختلف میاد سراغ آدم، اصلا این کارو بکنم، این کارو نکنم، نرم همین قدری که دارم از دست بدم، اینجور چیزاست که در واقع خیلی اذیت میکنه دیگه. یعنی خودتون میدونید، احتمالا خیلی هاتون به این چیزا فکر کردین، نمیشدم تو ایران زندگی بکنه، اصلا به موضوع، به مقوله اینکه بری یه جای دیگه دنیا زندگی کنه فکر نکنه. یعنی تو کسایی که تو لول فکری ما هستن، تحصیل کردن، ناخودآگاه به این قضیه فکر میکنن دیگه. مثلا من از یه طرف به این نقطه رسیده بودم که آقا این حکومت که از طرف همه دنیا داره حمایت میشه، یعنی آمریکا و انگلیس و اینا ظاهره که اینا مرگ بر آمریکا، اینا همش بازیه. حالا من به این نقطه رسیده بودم و از طرفی هم آدم سیاسی نبودم و نیستم، یعنی اینکه درسته که از جریان مدیریت ایران راضی نبودم، ولی دوستم نداشتم مثلا به عنوان یه رهبر سیاسی وایسم جنگ کنم و خودم وارد این مسائل بکنم. دلیلش این بود که می‌خواستم، من یه تئوری و یه فلسفه داشتم، گفتم ما یه بار اومدیم تو این دنیا و از این یه بار عمرمون حداقل استفاده کنیم. حالا اگر من به این نتیجه برسم که با مثلا مردن من یه چیزی درست میشه، حاضر بودم جونم فدا کنم. ولی من جلوششم میدیدم که یه عالمه آدم در واقع از بین میرن و هیچ اتفاقی هم نمیفته، درست هم نمیشه. و خیلی ها فکر میکردن ریشهش فقط تو حکومته. من واقعا یه چیزی باور داشتم که این فقط حکومت نیست که مسئله داره توی ایران، یعنی خود بعضی از مردم ما هم مسئلن. میدونید، یه سری ریشه های فرهنگی، یه سری پارادایم ها، اینا چیزایی بود که فکر میکردم که آقا مثلا فرض کنم الان نظام سیاسی عوض شه، تا اینا بخواد درست شه 15 سال 20 سال میکشه. مثلا فرض کنید رانندگی تو ایران با رانندگی اینجا، او مثلا دو تا دنیای متفاوته، دو تا دنیای متفاوته. مثلا شما فرض کنید که کسی که توی اروپا رانندگی میکنه، اصلا یعنی الان شما بیاین اینجا، تفاوت فاحشه. اینقدر که حکومت رفتارش با مردم فرق میکنه، رفتار مردم هم با هم فرق میکنه. یعنی ممکنه اینجا هم یه نفر بپیچه جلوی ماشین یه بار توی سال یه چیز عجیبی پیش بیاد، یا توی ماه یه چیز عجیب، یه ذره عجیب به وجود بیاد، ولی اون چیزی که تو ایران بود فاجعه بود. و واقعا این شکلی بود که یکی از چیزایی که مثلا من خیلی اذیت میداد این بود که من خب آدمی بودم که به یه سری چیزای دینی اعتقاد داشتم. مثلا من قبول دارم یه خدای، یه نیروی برتری هست، و اعتقادم اینه که هر کی تو هر دینی که بزرگ شد، همون حرف مولانا، یکی از کسانی که مریدش بود گفت من بخوام در واقع مثلا اگه مذهبم شیعه هست، به خاطر تو برم اهل تسنن بشم. گو این کارو نکن، با همونی که هستی آدم خوبی باش. نکته همین فقط آدم خوبی بودنه، و مولانا به این رسیده بود. هر کی با هر دینی که داره، مثلا من یه علاقه‌ای داشتم به امام حسین و مثلا بچه‌هاش و پدرش و مادرش و اینها، و این از بچگی، خب پدربزرگ من مذهبی بود، تو ما این ایجاد شده بود. خب و واقعا مثلا اینجوری که من به خانومم گیر نمیدم تو چرا حجاب داری نداری، مثلا هیچ، برای خودم تو دنیای خودم یه سری چیزها رعایت میکنم. مثلا مشروب نمیخورم، اینا که من از نزدیک میشناسن، نمازمو میخونم، این جور چیزا. مثلا همینه، یعنی دیگه مثلا من حتی با مثلا توی مهمونی و پارتی میخوایم برقصیم، من بالا میشم از همه زودتر میزنم میرقصم، اعتقادم برای خودمه، یه هیچ کس هم آزارم نمیرسه. حالا ما یه جایی بودیم، یارو مثلا یه جایی ما رفتیم نمازمون رو بخونیم توی اتاق برگرد، یارو شروع میکرد اسلام ایراد گرفتن، میگو ببین اسلام اینا، این حکومت نماینده اسلامه دیگه. هرچی میگفتیم بابا خب به ما چه، حکومت بده، من یه چیزی برای خودم، یه نماز میخوام ذهنم آروم میکنه، برای خودم میخونم. دو ساعت با ما بحث مذهبی میکرد، بعد میرفتیم تو جامعه، حکومت رو میدیم به اسم مذهب یه کارایی میکنه، با اون بسیجی وای میسادیم مثلا صحبت کنیم که آقا این کار بده نکنید، چوب شما میخوریم، یه امید چماق میکشیدن، لات بازی در میآوردن. اصلا یه فضایی بود که من الان دارم فکر میکنم میگم خدای شکرت اصلا کجا به کجا اومدیم، کار ندارم. اون زمان وقتی من به این نقطه نظر رسیدم که آقا وقتشه از ایران بریم، همه چی پرفکت نبود، ولی من یه چیزی یاد گرفته بودم که آقا وقتی تو مثبت فکر میکنی و کلمات مثبت به زبون میاری و روی ذهن ناخودآگاهت کار میکنی، وقتی تو شروع میکنی یه سری پارادایم جدید برای خودت ایجاد میکنی به اسم، که بعدا من یه محصولی ضبط کردم به اسم پارادایم خوشبختی به هنر زندگی، تا همین دیروز داشتم دوباره فایل هنر زندگی رو گوش میکردم، واقعا این معجزه است. این چیزایی که من اونجا گفتم خودم هم بعضی موقع میگم آها اینا چجوری اومد، از کدوم منبع نور اومد که این حرفا اومد و اینقدر آرامش بخشه. خلاصه من وقتی اون زمان با این اصول آشنا شدم که آقا همه چیز در درون خودته، هر چی تو بیرون میبینی باستاب درونته، و یه جمله ای تو ذهن من هک شده بود که تو وقتی روی ذهن ناخودآگاهت کار میکنی، الگوهای فکری تو عوض میکنی، تو به یه آدم جدیدی تبدیل میشی که یه سری اتفاقات جدید رو میبینه. الان تو این خیابونی که دارم رانندگی میکنم، دو طرف درختای بلند سر به فلک کشیده و حالا شما نمیبینید و اینقدر زیباست، من میگم خدای مثلا این همه زیبایی الان مثلا خب اون زندگی با اون فشار، الان مثلا اون موقع ماشین چی داشتیم، یه پژو 405 و بعدم یه L90 ماشین خیلی با کلاسم، الان این ماشینی که توش سوارم چیه، مثلا تسلا ایکس بهترین مدلشو سوارم، و حالا توی چه شرایطی الان هستم، اون روزا کجا بود، این روزا کجا، یه کشور آزاد، آدم حق داره حرفشو بزنه، کسی نه به خاطر دینت، مثلا این روبرویای ما همشون مسیحی و نمیدونم یکی هست که اصلا هیچی قبول نداره، با هم میشینیم آبجوشو میخوره، حرفمونو میزنیم، میگیم، میخندیم، این همه استرس، جنگ، دعوا وجود نداره. و یه کشوری که الان من کشور خودم میدونم و واقعا با جون و دل حاضرم براش مثلا جانم رو حتی بدم، یعنی همونقدر که ایران رو دوست دارم اینجا رو دوست دارم. نمیگم اینجا اشکال نداره، اینجا هم اشکال داره، ولی آدم احساس میکنه میتونه اشکالاتش رو رفع کنه. میدونید بدیه یه سری از رفتارها در کشور ایران این بود که این امید به اصلاح رو از آدم میگرفت. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی شما احساس میکنید که هر چقدر که تلاش بکنید، شما هر چقدر که کوشش بکنید، توی ایران من احساس میکردم که آقا مثلا وایسی وقت بذاری، مثلا من میرفتم برای بچهای پایین شهر مجانی تدریس میکردم توی کلاس ها، حالا بچه ها یادشونه من تدریس میکردم برای کنکور که تدریس میکردم، چون معلم خصوصی بودم و معلم کنکور بودم و مشاور بودم اینا، وسط تدریس عربی من میمونم خیلی از نکات اعتقادی رو تدریس میکردم، مسئله سیاسی، مفهوم دموکراسی، اضافه وقت میذاشتم که به بچه ها آگاهی بدم. هر چقدرم که کار میکردیم این احساس بود آقا این درست نمیشه، بی خود تلاش نکن. ولی اینجا من رو خودم کار میکنم، گاهن به جامعه هم میپردازم، نقد میکنم، با دیگران میشم، اولا نمیترسم حرف بزنم، نمیترسم یکی بیاد منو سر ببره بکشه، خودش خیلی نکته مثبتیه که آدم اینجا ما یه دوستی داریم بهاییه، خیلی خانواده خوبیان، اصلا خانوادگی خوبن. خب بعد یه روزی مثلا داشتیم با هم صحبت میکردیم، از مشکلاتی گفت که در ایران داشت. خب ببینید من به عنوان یه آدم مذهبی که به علی و فرزندان علی معتقدم، نباید مثلا توی ذهنم این بیاد که خب مکتب بهاییت مکتب درسته، خب ولی اینقدر این آدم ها آدم های خوبی هستن و ایشون اینقدر خوبه، من تو ذهنم که خب پس این مکتبشون هم مکتب خوبیه چون آدم های خوبی رو تربیت کرده. میگم من با دین خودم با اعتقاد خودم خوشحالم، دلایلش رو پیدا کردم، تحقیق کردم و خیلی آدم مذهبی نیستم. همین نمازمو میخونم برای اینکه با خدای خودم یه درد دلی کرده باشم. حالا من که مسیحی بودم مثلا کلیسامو میرفتم، من هم انجیل رو خوندم، هم تورات رو خوندم، هم قرآن رو خوندم، با اینا حس خوب میگیرم. فقط همون احساس برای من اون حس خوبه مهمه، من دوستم زندگی خوشحال باشم. خلاصه الان این دوست ما اینجا میتونه راحت زندگی کنه. اینا یه مرکزی دارن تو وین، میرن یه برنامه براشون اجرا میکنن اینا. بنده خدا تو ایران حق نداشت حتی آیینش رو بیان کنه. و مثلا ما قبلا فکر میکردیم، یعنی من یادم نمیره تو مدرسه بودیم، مدرسه تو اکباتان بودیم، یه آقای بود معلم دینی ما بود، میگفت خیلی معذرت میخوام این جمله رو دارم میگم، میگفت آره باهایا مشکلی ندارن که زناشون رو با هم به اشتراک بگذارن. خب آخه این چه حرفیه که این تو ذهن اون بچه ها کاشته بود، مثلا یه بچه 16-17 ساله. بعد ما برخورد و شخصیت اینا رو دیدیم اونا از ما تو این مسئله سخت گیرترن. آقا ما با دین اونها مثلا ما اعتقاد نداریم، ما اعتقاد داریم نه، بعد مثلا امام زمان نیومده، قرار بیاد، اونا میگن اومده، بحث شخصی خودشونه. وقتی آزارش به من نمیرسه نه، اینا مرتدن، باید همشون رو کشت. من آدم کشتن نبودم، میدونی میخوام چی بهت بگم؟ من نه آدم سیاسی بودم اهل جنگ و دعوا باشم، نه آدمی بودم که بخوام بکشم، بزنم، ببرم، نه تحمل این فضا رو داشتم. میدونی یه موقعی توی جوی میری همه به هم ریختن دعوا دارن با هم، فضا جو سنگینه، تو میخوای بری مهمونی لذت ببری، میای توی مهمونی میبینی همه با هم دعوا دارن، حالشون خوب نیست. انگار من توی جوی بودم که اون جو خوشحال نبود. یاد گرفتم که آقا میخوای بیرونت تغییر کنه، بیا رو درونت کار کن. اون زمان چند تا سمینار بود مثلا ما شرکت کردیم، یه بحثی بود مثلا تونی رابینز خیلی روش کار میکرد، من کتاباشو خونده بودم، مثلا اون به سوی کامیابیش خیلی قشنگ بود. آقا رو هر چی که تمرکز کنین خیلی نفع درسته دیگه. بعدن مثلا با استر آشنا شدم، با خیلی از نویسنده، استیفن کاوی اینا، همشون میگفتن آقا حرف آخر اینه، رو چیزی که تمرکز میکنی گسترشش میدی. وقتی تو خیلی شکایت میکنی از دنیا که آقا چرا اینجوریه، چرا فضا اینطوره، چرا این مشکلات وجود داره، چرا چرا چرا، معمولا اون اتفاقات از جنسش بیشتر برات میفته. میدونی تو پارادایم پول و ثروت، یه پارادایم دوم میگم، آقا ما کنترل زندگیمون دست خودمونه. آدمای موفق به این نتیجه میرسن که کنترل زندگی و ثروتمند شدنشون دست خودشونه. و من واقعا معتقدم که ما کنترل زندگیمون دست خودمونه. من مثلا یکی از دلایلی که حالا خیلی از موقع بچه‌ها با من بحث می‌کنن، میگن آقا تو یه آدمی هستی، علمی هستی، خیلی دوستت داریم، صادقی، خیلی هم بهت ظلم شده، ما میدونیم مثلا جمهوری اسلامی چه بلاهایی سرت آورده، حتی مشتریات چه بلاهایی سرت آوردن. مثلا خیلی به یک دوستانم به من میگه که تو مظلوم زمانی. خب دوست ندارم اینو بگه، ولی مثلا میخوام بگه آقا اینقدر که تو مثلا گفتم زینب بلاکشی هستن. نه اینجوری نیست، من خیلی از زندگی لذت میبرم. من با حرف کسی هم هیچ وقت نه خوشحال میشم نه ناراحت. من اصلا فکر نمیکنم حکومت ایران یا حتی بزرگتر از اون بتونه رو زندگی ما اثر بذاره. من فکر میکنم کنترل دست خودمونه. این ما این که تعیین میکنیم چجوری زندگی کنیم، هیچ کس جز ما قدرت کنترل زندگی ما رو نداره. این ما این که میگیم آقا دوست دارم خوشحال باشم یا نباشم. گاندی حرف قشنگی میزد، میگفت این که یکی بهت فوش بده تو عصبانی بشی یا خوشحال بشی دست خودته، دست کسی دیگه نیست که. اون فوشه رو میده، ولی این که تو ناراحت بشی یا خوشحال دست خودته، هیچ کس نمیتونه ازت بگیره. من اون زمان یه جمله یاد گرفتم که رو خودت کار کن، حالا اون اصولی که توی هنر زندگی گفتم و خیلی بهش اعتقاد دارم، خیلی، یعنی تمام زندگی من واقعا واقعا بچه من با شما خیلی صادقم، خیلی من با شما صادقم، این حرف دلمو دارم میذارم. همونا زندگی منو عوض کرد، همون برنامه، یعنی منی که با اوج مشکلات شروع کردم و تنها چیزی که داشتم ایمان و اعتقادم، یعنی روزی که من شروع کردم چیزی جز اعتقاد، سرمایه جز باور و ایمان نداشتم. و یه روزی فکر میکنم باید سیاسی باشم، بجنگم، مبارزه کنم، بعد یه جایی رسیدم که آقا هر کی هر کجا که هست خودش میخواد باشه، هر چی داره اتفاق میفته برای طرف خوب یا بد این دست خودشه. و من الان واقعا باور دارم که ما خودمون زندگی خودمون رو منیج میکنیم و کنترل میکنیم، هیچ کسی جز ما نیست، همه چی تو درون خودمونه. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی، همه چی خودتی. و من این موضوع رو بارها و بارها پیش خودم تکرار کردم و یادمه مثلا تو راه میرفتم برنامه‌ای رو گوش میکردم که خیلی مثبت بود، بعد برای خودم کتابا رو میخوندم، تیکه هاشو در میآوردم. تمام مسیر من داشتم کتاب صوتی گوش میکردم. الانم کاری که کردم برای خیلی از شما، یه بخشی تو سایت موفقیت داشتم به اسم بخش کتاب‌های صوتی، خیلی ارزون، یعنی با قیمت 1 دلار 80 سنت یا 1.5 دلار من این امکان ایجاد کردم که مردم بیان و مثلا دوره ببینن، کتاب‌های موفقیت رو تو را بخونن. همیشه میگم آقا وقت نمی‌کنین که کتاب چیز بخونید، وقت نمی‌کنین کتاب واقعی بخونید، کتاب صوتی گوش کنید. شما زمانشو ندارید، خیلی خوب کتاب صوتی گوش کنید. یکی از بهترین کارهایی که هر کسی میتونه بکنه برای اینکه زندگی خودشو عوض کنه اینی که بشینه کتاب صوتی بخونه. من واقعا تو راه اون موقع یا سمینار گوش میکردم، مثلا من یادم نمیره اون فیلم راز که اومد بود من خیلی دوست داشتم، خیلی علاقه‌مند شدم. بعد یه کاری که میکردم این بود که یکی از بچه ها برام اینو فایلشو فیلمشو برداشته بود، فایل صوتی کرده بود. من شاید این کتابو 2000 دفعه گوش کردم. من اصلا تیکه های فیلم راز رو حفظم و شروع کردم رو خودم کار کردن. و یادم یه کتابی اون زمان خوندم، یه جمله تو اون کتاب بود، میگفت بذارین خدا براتون مدیریت کنه. میگفت خدا بهترین وکیله، بهترین مدیره. خدا نه دیر میکنه، خدا نه زود میکنه، همه چیش سر تایم، آن تایم اتفاق میفته. حالا فکر کن ما از ایران اومدیم بیرون، من تو ذهنم اینه که بیزنسم رو رشد بدم، یعنی به یه جایی برسم که بیزنسم رو رشد بدم، درآمدم رو ببرم بالا، امکاناتم رو بیشتر کنم، در این حال درس بخونم، دکترا بگیرم، در این حال یه پدر خوب باشم، در این حال یه همسر خوب، اینا همه اینا رو من می‌خواستم با هم داشته باشم. بعدم یاد گرفته بودم که آقا بخواید، یه کتابی بود میگفت بخواید بهتون داده میشه. و این جمله‌ای از آیه از انجیل که حضرت عیسی میفرماد که بکوبید در براتون باز میکنم و بخواهید تا بهتون بدن و بجویید تا پیدا کنید. و اینقدر این جمله به دل من نشست، من اون موقع ذهنم رو گذاشتم رو چیزایی که میخوام و داشتم کار رو توسعه میدم. تو این وسط هر جا منفی شدم یه اتفاقات منفی افتاد. مثلا چه اتفاقی؟ یه جایی من برای این که زود رشد کنم، یه چیزی که بارها بهتون گفتم اینه که دنبال این نباشین که زود رشد کنید، که زود نتیجه بگیرید، که زود به اتفاقات برسید، زود به نتیجه. آقا هیچ چیز خوبی اینجوری نیستش که تا دورش طی نشه. مثلا شما بچه میخواین از خدا، نمیتونی یک ماه بچه به دنیا بیاد، باید 9 ماه. ببین اینا من بهشون میگم نچرال لا، قوانین طبیعت، توی هنر زندگی کامل باز کردم. شما وقتی در مورد یه پروسس صحبت میکنید، یه پروسه‌ای صحبت میکنید، باید اون قواعد و قوانین اون پروسس رو طی کنید. مثلا یه گیاه رو میکاری بعد وایسی تا زمانش برسه و الا نمیشه، هیچ کاریش نمیتونی بکنی. واقعا اینجوریه ها، یعنی شما خودتون رو بکشید هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، مگر اینکه زمانش، مثلا امکان نداره تو یک ماه بشه و شما نمیتونید طبیعت رو دور بزنید، نمیتونید زمان رو دور بزنید، اصلا نمیشه. مثلا نمیشه شما یه گاوی رو بگید من هر روز نمیدوشم، میرم یه بار تو هفته میدوشم. اصلا چنین چیزی امکان نداره. حالا هی بگو قانون جذب فلان بهمان، آقا قانون جذب یکی از قوانین این جهان هستیه، این قوانین همدیگر رو نقض نمیکنن، به هم کمک میکنن. بعد من یه جایی اومدم گفتم آقا خیلی سریعتر به نتیجه برسم. بعد یادمه که یه خانومی، اون موقع من گفتم ما بیایم سریع دفترای نمایندگی بگیریم، این دفاتر نمایندگی اینا بیاد به ما کمک کنه. بچه اینی که دارم براتون میگم این زندگی منه ها، این دفاتر نمایندگی بیاد به ما کمک بکنه که ما رشد کنیم. چیکار بکنن؟ وکیل باشن، آدمای تحصیل کرده باشن، ما بهشون مهاجرت یاد بدیم، قوانین یاد بدیم، اینا شروع کنن، هم مشتری بگیرن، ما کارش انجام میدیم، یه درصدی خودشون بردارن. همینو آوردیم روی قرارداد نوشتیم، بهشون آموزش مجانی دادیم و کار شروع شد. کار شروع شد، اوایل خوب بود. بعد توی این وسط یه خانومی به اسم خانم باقری و آقای تقوی، شوهر در واقع دوست پسرش بود اون زمان، اینا اومدن گفتن ما میخوایم از شما نمایندگی بگیریم. بچه من اینا رو میگم، اینا خاطرات منفیه، ولی میگم برای اینکه شماها درس بگیرید. من دوست ندارم اینا رو تکرار کنم، ولی میگم به خاطر اینکه شماها درس یاد بگیرید. یه چیزی که همیشه پدرم میگفت، میگفت خدا شریک نمیگیره برای خودش، دنبال شریک نباشید. یعنی بزرگترین خبط و خطای آدم اینه که بخواد برای خودش شریک پیدا کنه. خلاصه اینا رو ما آوردیم شریک سود کنیم، هیچ چیز از این موضوع نمیدونست. بعد من یادم یه موقعی رفتم ایران، این بنده خدا شوهرش انقدر مثلا اشتیاق داشتش که من دارم میام ایران و حالا استادشون هستیم و قراره بهشون کار بهشون دادیم و درآمد بهشون دادیم، تو نیاوران دفتر گرفتن و کلی وضعشون خوب شد. این بنده خدا رفت یه چیزی بشوره، زد صورت خودش اصلا پاره کرد، از این که خواست دفتر رو برق بندازه، چون میدونست من خیلی تمیزی رو دوست. آقا یا خانومی که شما باشین، ما چقدر برای اینا وقت گذاشتیم، حتی اینا با هم ازدواج نکرده بودن، من تشویقشون کردم بودم آقا شما وکیل دادگستری، شوهرت مهندسه، چرا با هم موقع این ازدواجای سفید خیلی باب نبود، ما اگه می‌خوایم با هم زندگی کنید عقد کنید با هم باشین، اصول دینیش برید. دیدم نه خیلی اعتقاد به مسائل دینی ندارن، ولی هی براشون صحبت کردم دیگه، حتی عامل شدیم که اینا با هم عقد کردن، بهشون سرمایه کمک کردیم، شرایط کمک کردیم، همه جور تضمین هم گرفتم، یعنی تضمین حقوقی، قرارداد اینا. حالا این آدما وقتی میزان ورودی پول و امکاناتو دیدن، یهو دیدگاهشون عوض شد و این خانوم یک کارایی کرد، یک کینه ای از من به دل گرفت و رفتارهایی رو مرتکب شد. من چون عادت ندارم راجع به کسی حرف بزنم، نمیخوام باز کنم، ولی بهتون میگم که کار به جایی رسید که دعوای حقوقی و شکایت و دادگاه، بعد یه دروغای یه قاضی بود اون موقع به اسم آقای جابری اگه اشتباه نکنم، مثل که بیشترین تعداد اعدام در ایران رو ایشون داشت. بعد این آقا شده بود بازپرس پرونده ما و این خانم رفته بود باش صحبت که از یه شکایتی بی خودی رو از ما تر کرده بود. اون آقا سایت های ما رو فیلتر کرد، شروع کرد تمام دوستان ما رو براشون، یه روز نشستیم دفتر دیدیم کماندوها میریزن تو دفتر، یهو یه سری خند تو دفتر لپتاپ بچهای ما رو جمع کردن بردن، یه عالمه داستان دعوا برامون تولید کرد. آدمی که اینقدر دستشو گرفتیم، یعنی من یه موقعی مثلا نگاه میکنم به آسمون گفتم خدایا تو مگه من نیستی؟ ببین یه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اصلا نه خدا گله کنید، خدا قانون تو خدا قانون خودش رو حرف خودش رو نقض نمیکنه، خدا یه سری قانون تو این دنیا گذاشته، تو اگه اون قوانین رو رعایت بکنی نتیجهشو میبینی، نکنی نمیبینی. تو نمیشه تخم سیب بکاری هلو دریافت کنی، تو نمیشه یه آدمی رو که هیچ اعتقادی نداره حتی حاضر با یه نفر 3 سال زندگی تا تو بهش نگی عقد بکن، عقد نمیکنه، اصلا براش مهم نیست، حاضر بره با یه پاسپورت فلان رابطه رو برقرار کنه یا فلان حرفو بزنه یا فلان کارو بکنه. ببینید اون زمان من خیلی منفی شدم، خیلی منفی شدم و این یکی از وقایعی بود تو زندگی من که واقعا جزء تاریک ترین خاطرات عمر منه. تمام اون کسایی که اون زمان با من بودن میدونن که چه ظلمی در حق من کردن. ما قرار گذاشتیم که اینا کار مهاجرت نکنن اگه از من یاد گرفتن. حتی نزدیکترین دوست من که اون روز وکیل ما بود ما رو دور زد. یعنی وقتی منفی میشید و بعد اجازه میدید منفی کنترل زندگی شما رو به عهده بگیره، این اتفاقات هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. یعنی وقتی شما تمرکزتون رو میذارید رو منفی، اجازه میدید که باقرینامی بیاد تو زندگی شما، میره پیش قاضی دروغ میگه، شما میخوای بزنی دهنشو سرویس کنی، از خود دفاع کنی، فریاد میکشی، این بیشتر رشد میکنه. یعنی تو اومدی از ایران بیرون ولی هنوز درگیر مسائل ایرانی، تو اومدی از ایران بیرون ولی همون چیزای منفی ایران. چرا؟ چون اون موقعی که رو خودت کار کردی مثبتی داری، به چیزای مثبت فکر میکنی، اتفاقات مثبت. اون جایی که رو خودت کار نمیکنی، یه آدمی مثل این که اصلا به هیچ چیز، یعنی یه جایی در مورد من چند تا دروغ گفته بود که اصلا من وقتی اینا رو شنیدم گفتم خدایا شجور. بعد اصلا برای من عجیبه، وقتی قرار منفی بشه اون بازپرس، حالا مثلا یک سال بعد این خانم رفته بود تبلیغات داده بود که من تو این دادسرا، چون دیده بود میشه با دروغ کارو پیش ببره، گفت مثلا بیاین پول به من بدین، من با آشنا براتون کار انجام میدم یا چنین چیزایی. حالا من یه سری اسکرین شات از اون زمان گرفتم که مثلا میگم من وکیل مخصوص مثلا همین دادسرای رسانه هستم. بعدها که اون قاضی فهمید که این چه کلاهی سرش گذاشت، کلاه گشادی سرش گذاشت، اومد برای ما نوشت که آره من چه میدونم از یه بنده خدا گفته، حالا اون بنده خدا میگه از آقای ملکپور حلالیت بگیر. تو دلم گفتم که تو زندگی ما رو مثلا یک سالیم جهنم کرد. حالا چی شد که درست شد؟ مثلا اون زمان من منفی شدم، این زنه از ما باج میخواست، ما نگران بودیم، فضا خیلی منفی بود. یه جایی من گفتم آقا این آدم که خدا نیست که، با دروغ تا یه جای پیش میره. تو چرا رو اون اصولی که زندگی تو متحول کرد کار نمی کنی؟ تو بسپار دست خدا اینجا، بسپار دست خدا. یهو این اصلا یادم نمیره، با پدرم داشتم صحبت میکردم، گفتم بابا یه سری مسائل پیش اومده، یکی از میره خیلی هم دروغ میگه و کارش هم داره پیش میره. من قاضی موقع ما گفت چکای اینا رو بعد مثلا یه چک تضمین دست ما داشت که اگه چیز بود بعد خسارت بده بر اساس اون. شما میگه بعد چک اینو پس و چک اما پس گرفت. من در اون زمان گفتم آقا این جمله اومد دیدم که خود بابام گفت آقا نصف شب پاشو دو رکعت نماز بخون دل شب با خدای خودت. من گفتم آقا میریم سمت خدا. آقا ما رفتیم سمت خدا و این با این که با ما دعوا رو بسته بود دوباره رفت یه شکایتی کرد، امضای خودش رو جعل کرد، یه شکایت دیگه، یه دعوای دیگه. من یه جایی گفتم آقا بسته دیگه، ما ازش شکایت میکنیم. شکایتش کردیم، یه سال این خفه شد. بعد من برای اینکه دیدم اوضاع ایران بده، اون موقع یورو بود 4000 تومان، کلی مال اموالمو فروختم آوردم وین. ببین وقتی میافتی توی مدار مثبت دیگه اتفاقات مثبت میشه. این خانومی که من فکر میکنم واقعا مثلا اگر ابلیس بخواست دختر بگیره شاید دخترش این شکلی میشد. یعنی دیدگاه من این بود. برای اینکه من میگم دروغگو دشمن خداست دیگه. این واقعا مثل آب خوردن دروغ میگفت و یه سری کارا که اصلا میگم قابل گفتن نیست. هر جوری بگین دشمن من ضربه میزد. من یهو گفتم آقا نمیتونه کاری بکنه خدا، و شروع کردم رو خودم دوباره کار کردم. آقا ما پولمون رو منتقل کردیم، این دشمنی، این که از من میخواست در واقع پول گرفته بود و با قاضی زد و بند داشت و فلان و بهمان، ما پولمون از اونجا خارج کردیم، گفتیم برو هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. باهاش هم در افتیم. یه جایی رسید که البته رفت یه پول خرج کرد برای اینکه اون جعلشو جمع کنه، حالا رفت تو موزه دفاع. و من یادم پولی که من آوردم، یعنی من خونمو 450 میلیون فروختم، مثلا میشه 100 خورده هزار یورو. پولو آوردم، یورو ظرف 3 ماه بعدش شد 14000 تومان. 6 ماه رسید به 35000 تومان. یعنی عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. آقا این باعث شد ما انقدر کارمون رشد کنه. انقدر باعث رشد ما شد. یعنی مگه بشه الان برای شما تعریف کنم؟ تمام زندگی من متحول شد. تا دیروز بدی و ستم اون منو لمس میکرد، از امروز خودشو لمس کرد. تا روزی که من روی افکارم کار میکردم همه چی داشت عالی پیش میرفت. حالا بعدن توی لایو بعدی برمی یه جایی مثلا من دوباره منفی شدم، دوباره رو آدما حساب کردم. هر جا رو آدما که غیر خودتون و خدای خودتون حساب بکنید، بگی فلانی است، این وکیل میاد کمکم میکنه، اون میاد کمکم میکنه، همونجا شما ضربه میخورید. هیچکی قرار نیست کمکتون کنه، فقط قرار خدا منیج کنه. یعنی جایی که پناه بردید به خدا که این آدم، این خانم باقری، بعدا من یه جایی تصویر شدم اصلا انگار یه پیرزن شده بود با علارغم هزینه‌هایی که میکرد. ببینید، و من واقعا براش طلب خیر از خدا میکردم. یعنی حضرت عیسی یه جمله‌ای داره، میگه برای شریر با سلاح آشتی و دعای خیر خلع سلاحش کنید. واقعا این جمله درست، و من براش دعا میکردم که خدا کمکش کنه. و ما افتادیم توی برنامه، اومدیم اون پول آوردیم وین، یه بخشی از سرمایه اولیه خونه شد. نمیدونم چجوری یه خانمی بنده خدا فوت کرده بود، 2 سال بود زمینش تو منطقه 13 افتاده بود، همون پولی که باقری و در واقع اعوان انصارش، یه دوستی هم داشت، اونم همیشه بهش وصل بود، اونم قبلا شاگرد من بود، کلاس من نشسته بود، درس اونم همه جا به نفع شهادت میداد اینا. اون دوستش هم از شوهرش جدا شد به فجیع‌ترین وضعی، شوهرش هم که از ما یه پولی دزدیده بود اونم توی فضای بسیار منفی. یعنی اینا افتادن توی لوپ منفی و زندگیشون رقتبار میتونم بهتون بگم. و یه سری دروغا این میرفت به همه میگفت، مثلا هر قاضی رو با همون دروغ خر میکرد که آقا مثلا آقای ملکپور دکترا نداره، دروغ میگه من دکترا دارم. خب چجوری دروغ میگه دکترا داره؟ این بازپرسه نمیدونم، ما بپرسه اینقدر این محکم میگفت اون حرف میپذیره، کار نداره. بعد ما اون پولی که و این اصلا گفتیم آقا رومون از این برمیاد، آیه آیه تو قرآن داریم به حضرت محمد میگه که میفرماد که ای محمد با این کفار وای نسا بحث کنی، تو تو نگران نباش، ما ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله دفاع میکنه، همانا ان حرف حصره، حرف مشبهتون بالفعل، ان یعنی همانا، قطعا یدافع عن الذین آمنوا، اون کسی که ایمان آوردی نگران نباشین، خدا از دفاع میکنه. حرف اینه آخرش. چجوری دفاع میکنه؟ یه قدم برمیداری صد قدم میری جلو. به خدا تو زندگی من اتفاق افتاد. چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفت من مشکل حقوقی دارم اینا، بعد یادت مسئله خودم همینا رو براش تعریف کردم. حالا بعدم براتون میگم یه جای دیگه همین باقری با دروغاش مثلا خواست ضربه بزنه، اون زمانی که من منفی بودم تونست دوباره یه باجی بگیره، چون روی آدمای اشتباهی من سرمایه گذاری کردم. و بعد وقتی که من رو برگردوندم دوباره، حالا این دفعه خب تجربه داشتم، خیلی سریع موضوع جمع شد، قدرت ما برش فائق شد. آقای یا خانومی که شما باشین، یادمه که ما اون پول آوردیم و یه ملکی رو اصلا حالا تو هنر زندگی قصهشو تعریف کردم، به صورت معجزه‌وار به ما وام دادن. خانم فوت کرده بود، دو سال خونه‌اش افتاده بود، خواهرزاده‌اش می‌خواست ملک رو بفروشه، اونم می‌خواست یه پولی بگیره، مثلا 450 هزار تا ملک فروخ، 50 هزار تا به ما تخفیف داد به خاطر اینکه خونه رو از خونه قدیمی که روش بود می‌خواستیم برداریم که روی اون زمین بسازیم. ما خونه‌مون رو ساختیم، زمین اون خونه الان نزدیک 2 میلیون یوروه ظرف 4-5 سال. یعنی اون خانم گلنوش که این ضربه ها رو به ما میخواست بزنه، مثلا 50 میلیون تومان 100 میلیون تومان به قول معروف ما پول میخواست بگیره، با رفتارش کاری کرد که ما یه خونه ای رو خریدیم که الان خونه 5-6 میلیون یورو قیمتش. خودم دارم میگم چجوری شد اصلا. و وقتی میخوام اینو بگم، اون این کار نکرد که من خودم داشتم تو اون لحظات زندگی خودم رو میساختم. و یه چیزی براتون بگم، من اونجا یه جوری خودم رو نجات دادم. میدونی چجوری؟ بزرگتر راز موفقیت من تو اون زمان این بود که من جلوی پاشنه آشیل رو گرفتم. یعنی یه جایی بود مثلا من یه سری اشتباهات، واقعا اون دعاوی، اون آقای جابری، اون قاضی که اون بازپرسی که بیدلیل رأی داد، بیدلیل جلب به دادرسی داد، بعدن اومد من حلالیت گرفت که من هیچ وقت حلالش نکردم. گفتم آقا نه حلال نه حرام، اگه ضربه به ما زدین که درست نبود، خدا باید به جواب. و همینه که تو اون دستگاه بازپرسی و مردم اونقدر با نفرت به شما نگاه میکنن، این بزرگترین عذاب الهیه. و بزرگترین چیزی که من اون زمان منو نجات داد چی بود؟ من یاد گرفتم که آقای امیر آقای ملکپور جایی زندگی کن که نتونه بی قانونی نابودت کنه. بزرگترین نکته بود. جایی زندگی کن که بیقانونی نتون نابود کنه، نقطه ضعف نداشته باش، جایی زندگی کن که بگی آقا به درک هر کاری میخواد بکنه بکنه. من هیچ چیزی تو ایران نذاشتم بمونه، هر چی مال من بود از ایران خارج کردم اون زمان. و صد برابر سود کرد، هزاران برابر. یه آیه تو قرآن داریم، وقتی شما به ما ایمان دارید در راه ما قدم برمیدارید، یه دونه گندمتون میشه خوشه گندم 700 خوشه. اصلا به صورت الان ما تو کوانتوم فیزیک بحث میکنیم که چجوری الکترون ها در دنیای کوانتوم فیزیک از سرعت نور بیشتر میرن و شما به صورت کوانتومی رشد میکنید. شروع کنید رو خودتون کار کردن، شروع کنید ذهنتون رو مثبت کنید، شروع کنید به چیزایی فکر کنید. مثلا من الان یه خونه، یادتون باشه من دوست دارم یه ویلای رو به اقیانوس داشته باشه، رو به دریا داشته باشه، یعنی جایی که آب باشه، حالا دریاچه اقیانوس. ما در مورد این حرف میزنیم، در موردش انرژی میدیم، بهش فکر میکنیم، تو تخیل خودمون، توی دنیای خودمون. الان ببینید، از ماشین مازراتی و تسلا بگیریم تو همین شهر وین، چقدر ملک و املاک و خدا لطف کرد به ما، اون پولایی که آوردیم و بعدن هی مسبب شد بیاریم، به یه جایی رسیدیم که اصلا ببینید، حالا من دارم رانندگی میکنم، یه صدای بوق تو این مسیر شنیدین؟ دیدین یه نفر؟ من 40 دقیقه تقریبا برای شما ویدیو گرفتم، یه صدای بوق شنیدین؟ یه نفر دیدید داد بزنه؟ شما فکر کنید بهشت چیه؟ بهشت آنجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. شما میتونید توی بهشت بعد کافی باور کنید، در موردش حرف بزنید، بهشت همون چیزایی که تو هنر زندگی گفتم، تخیل کنید. و هر مشکل حقوقی که دارید، هر چیزی که باشه، خدا مدیریت میکنه، خدا خودش آقا بذارید خدا مدیریت کنه. خودتون نه کینه بگیرید، نه نفرت پیدا بکنید، نه دشمنی پیدا کنید، هیچ کاری نکنید که آرامشتون رو به هم بریزه. بذارید خدا مدیریت کنه. خدا نه دیر میاد نه زود میاد، آن تایم جوری کارا رو مدیریت میکنه که باغری کیه؟ میشه دشمنتون عامل سودتون. یعنی وقتی شما به یه نقطه‌ای میرسین که دشمن شما، حالا قصه هاشو براتون میگم چه قسمت های بعدی، دشمن شما، من تیکت هم بردارم، رسیدیم ها، 40 دقیقه ما هم بود، دشمن شما میشه سبب خیر، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. این ویدیو رو پیشنهاد میکنم چند بار نگاه کنید. انشالله که حالتون عالی باشه. یادتون باشه من یه روز خونه لبه دریا گیشالا زنده باشیم، اونم نه معمولی، جای خاص، اونم انشالله ردیفش میکنیم. دوستتون دارم، شاد باشید.